در مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحة و الصلوات. اللهم صل على محمد. یه دو تا ببخشید اول از این که کلا دیشب نخوابیدم، دیگه این آخرش یه رو خوابم برد، ببخشید دوم از این که راستش نتونستم مطالعه کنم، ببخشید دوم چون که یه چیز رو باید مطالعه میکردم برای مجموعه سپاه گفتودن جمعه منافقون براشون بگم، من داشتم اونو مطالعه میکردم، حالا گفتم که حالا همونو به شما میگم که صفحه 553 یه دونه خلاصه کات بدید و بحث و روانی بحث مستقل تلقی بکنید. حالا قسمتی نگید عذر میخوام، مارم زوم و کارام بیشتر میشه کمتر میشه. و بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه جمعه یه فضایی تو این سوره حاکم هست که تقریبا در آیه انتهایی این سوره مشخصه که مؤمنینی هستن، که یه خورده خیلی مؤمنینی هستن که این مؤمنین در این شرایط واقع شدن، در شرایطی که پیامبر خدا در آیه انتهایی آیه 11 نگاه فرمید، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خير من اللهو و من التجاره والله خير الرازقين. وقتی که میبینن خیلی واضح داره فضای کلی رو که مؤمنینی که ادعاشون میشه مسلمونن چند اینها، یه همچین نسبتی رو پیغمبر، یعنی جامعه در زمان خود پیغمبر به این نقطه رسیده که و اذا رأوا تجارتن او لهوان، اگر تجارتی میبینن یا لهوی میبینن، اینا خودش معلومه که این دو عنوان عنوانهای محرم نیست، لهو حرام نیست، خودش اینو نشون میده که در اعداد تجارت اومده. لهو لزوما حرام نیست، ما بر همین در روایات داریم که مثلا لهوای مؤمن مثلا سه نوع لهو داره، معلوم عنوان خود لهو عنوان محرمی نیست، ولی جامعه به این سطح رسیده که میبینه تجارتی داره یا لهوی داره اتفاق میفته، انفضوا الیها یعنی هجوم میارن به اون سمت، یعنی و ترکوک قائما تو رو همین جوری یه لنگ پا ول میکنه، مثلا تو داری الان مشغول خطبه های نماز جمعه ای داری چی میکنی؟ وضعیت جامعه نقطه که جامعه رسیده به اینجا رسیده، یعنی در مقابل این چیزی که معلومه، در مقابل دعوت دینی پیغمبر دو عنصر لهو و تجارت و اون عناصر کلیدی و مهمه، اینی که در مقابل پیغمبر داره این دو عنوان، عنوان‌های مادی دنیوی است که حالا عرض می‌کنم مادی دنیوی است که این عناوین در مقابل عنوان پیامبری پیامبر که داره دقیقاً بزرگترین جلوش در نماز و در خطبه‌های نماز و در خطبه‌های نماز جمعه است که حالا ویژگی خود نماز جمعه هم معلوم میشه، چرا اصلا نماز نیست، چرا مثلا صرف منبر پیغمبر نیست، چون که ویژگی در حقیقت نماز جمعه عملا داشته که با اون ویژگی خودش دشمن مورد نظر جریان پیغمبر در حقیقت که جریان یهودی بوده که در مدینه بوده و این جریان یهود همیشه بوده و الانش هم هست، دو جریان لهو و تجارت رو راه مینداخته در زمان خود نماز جمعه، با ویژگی نماز جمعه، چون نماز جمعه ویژگی اینو داشته که در حقیقت توطئه ها و دسیسه های دشمن اشین رو داشته برای مؤمنین، اون اجتماع در حقیقت بنا بوده که این رو نشون بده، بگه آقا دسیسه های دشمن اینه، اینه، اینه جریان یهود، اینه فلان، این جریان رو توضیح بده. در موقع اتفاقا خود نماز جمعه می اومدن اینها کاروان های این جریان را می انداختن، کاروان های لهو و تجارت و فلان اینها رو، سرگرمی ها و بازی ها و فلان اینها را می انداختن که اتفاقا مردم رو به اون سمت بکشن در مقابل پیغمبر. این حتما چیزی به نام نماز کلا و نماز جماعت باید کلن مورد یه مباحثه بشه. بعضی وقتا جست گریخته این رو بحث کردیم راجبش که نماز و نماز جماعت، پدیده امام، قبله، نماز جماعت، حضرت ابراهیم، اینا پکیجی از بحث اینها که نماز اصلا تو دین یعنی نماز جماعت، این نماز اصلا یعنی نماز جماعت. نماز فرادی مثلا فراخیه صرفا، برای اینکه مثلا حالا باشه، مثلا حالا اینش هم باشه، و یعنی نماز، یعنی نماز جماعت خودش در حقیقت تمرین اون بحث امامت و نکات فراوانی که تو نماز جماعت وجود داره که تمرین امامت و ولایته. قطب این نمازها تو هفته اون چیزی که اتفاق می افتاده در حقیقت برای همین بوده که امام در حقیقت و نماز یه جایگاهی داره که گفتن الذین امکنناهم سوره مبارکه حج، الذین امکنناهم اقاموا الصلاة، کسایی که مکنت پیدا میکنن، امکان پیدا میکنن تو دنیا، اینا میرن نماز به پا میکنن، نه نماز میخونن. امکان که پیدا میکنن اولین کاری که میکنن این کار میکنن، نه اون هویت بحث اقامه نمازه، اقامه صلات. قطب اینها در حقیقت در طول هفته نماز جمعه بوده که غیر از این که در حقیقت خودش به عنوان نماز جنبه تعلیمی داشته و جنبه خود نماز رو داشته، تو خطبه هایی که داشته ویژگی خاصه رو کردن دسیسه های دشمن رو داشته. برای همینه که بحث خطبه میگن که به حجت خطبه های سیاسی داره، عبادی داره، فلان داره. نماز جمعه همچین ویژگی داشته و دشمن شناسی اولا تو نماز جمعه باید اتفاق میفتده، این ویژگی های نماز جمعه بوده که اتفاق میفتده. حالا وضعیت جامعه به این نقطه رسیده که جامعه میبینید که با یه لهو و تجارتی در زمان خود نماز جمعه اینها این حرکت رو انجام میدادن، میبینید که انفضوا الیها، مردم پرت میشدن به اون سمت و پیغمبر رو همینجوری ترک میکردن قائما، یعنی پیغمبر قائم رو ترک میکردن، پیغمبری که ایستاده، که بعضی ها دقیقاً اینها رو به صورت تأویلی به جمعه پایانی در حقیقت ظهور هم میزنن که ترکوک قائما، که قائم اسم حضرت قائم هست، حجت هست، که به هر جهت اون جریانی هم که در مقابل دو جریان اصلی که در مقابل خود حضرت صف آرایی خواهد کرد، جریان لهو و تجارته، یعنی کشوندن جامعه به سمت لهو و کارهای لغو و بازی و سرگرمی و انقدر سرگرمی رو برای او مهم جلوه دادن که میبینید که در مقابل پیغمبر، اگر این لهو در مقابل پیغمبر قرار بگیره، لهو ترجیح بده پیغمبر. اگه دیدن نمیدونم بازی های جام جهانی ترجیح پیدا بکنه به نماز اول وقت، این کار بکنه، یعنی جامعه رو به این سمت میکشه. اگر این دقیقت تجارته که واقعا اسمش قبل از چیز بیعه نه ابتغاء فضل الله، ببینید آیه 9 رو، آیه 19 عملا نشون میده که قبلش چیه بعدش چیه. بله اگر کسی تجارتش در حقیقت سبقت الله بشه و رنگ الهی بگیره و فلان اینها، اون تجارت بی نیست، اصلا اون ابتغاء فضل الله هست. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. خب وقتی که ندای صلات اومد از روز جمعه، ببین این ویژگی ویژگی خود صلاته، ولی تو روز جمعهش یه ویژگی مضاعفیه. خب یعنی کلن به صورت عمومی تو هفته داره همین اتفاق میفته. یعنی اینی که داریم میگن مؤمن شاخصش شاخص نمازه، اوقات نمازه، مؤمن شاخصش شاخص اوقات نمازه، یعنی اوقات نماز رو میبنده بعدن بقیه برنامه رو میبنده، نه اینکه اینا رو میبنده بعدن حال نمازم میخونه. نه، نماز تو اون جلوه اصلی نماز جماعت خودش که باید اتفاق بیفته، این باید اول بسته میشه تو زندگی مؤمن و بعدن برنامه های دیگهش بسته میشه. این رسماً در آیات در روایات ما اومده. وقتی ادا نودی لسلات، ندا داده شد به سلات، این قله من یوم الجمعه از روز جمعه، فسعو الی ذکر الله، بلنشید بدوید به سمت این ذکر الله، و ذروا البیع، این بیع رو رها بکنید. الان اسمش بیعه. ذالکم خیر لکم کنتم تعلمون. فاذا قضیت الصلاه، بله وقتی که کسی تجارتش بیعش رنگ الهی بگیره، یعنی داره کار میکنه واقعا، اوقات نمازش محفوظه، داره بر اساس همین چیزا کار میکنه، فاذا قضیت الصلاه، نماز تموم شد، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. این پراکنده شد وابتغوا من فضل الله، که این من فضل الله هم به قرینه هایی که تو آیاتش هست و الان نشون خواهم داد، هم به اموال میخوره و هم به یادگیری معارف میخوره. از کجا؟ از آیه 4ش. که در حقیقت یعنی پتانسیل آیات قرآن، این پتانسیل که وقتی که جریان رسالت رو توضیح میده، که حالا من از عقب سوره شروع کردم تا ببینم این جریان یهودی هست، چرا این وسط یهودی گیر میده تو یک بخش به یهود، یهودی که بیدین نیست، یهودی که واقعا ادعای دینداری داره، ولی سردمدار دو جریان لهو و تجارت امروزش هم هست. یعنی سردمدار جریان رسانه لهو اینان، هر جام جریان تجارت هست اینان بزرگه. یعنی این توطئه و دسیسه است. شما فکر نکنید رسانه ها، جام جهانی، این اون تلویزیون فلان از این چیزا، اینا صرفا برای سرگرم کردن تو همین جریانه. میبینید به راحتی جامعه رو میاره سمت یک نوع لهو و اصلا با لهو و یه چیز سرگرمی های این رو مشغولش کردن، جوری که این در مقابل دعوت دین دیگه میبینید که همینا رو ترجیح میده. به پول گرفتن و پول رو اصلا این جور جریان اقتصادی و پول رو راه انداختن، باز اینا سر رشتهش دست این یهودی هاست که اینا رو گرفتن به کاملا دو جریان دنیوی 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 کردن که از ویژگی های یهودی هاست. خب ببینید این رو در قرآن ببینید که سوره بقره آیه 96 ببینید. در اون جریانی که به یهودی‌ها در افتاده که می‌بینیم یهودی‌ها بسیار دنیوی، دنیا دوست، به همین دلیل بسیار ترسو، که قرآن اینا رو زیاد میگه. شما یادتون هست در این جنگ‌های 20 روزه و 33 روزه و فلان اینا که این همه بمبارون کردن این غزه یا رو فلسطین اینا رو با یه فشفشه‌های عملا وقتی که می‌زدن تو اونجا دید مثلا آسفالت خیابون فقط مثلا رفته بود. در این حد می‌بینید که همه‌شون بلندشون در می‌رفتن. واقعا اینا احرس الناس علی حیاتن، یعنی به شدت حریص به دنیا، ویژگی‌های ایناست. برای همین دنیا رو هم به همین ویژگی می‌گیرن. این دقیقاً ببینید اینی که ما داریم که سبیلان متفاوتان عدوان، دنیا آخرت، جریان دنیا آخرت، دو جریان عدو و کاملا در مقابل همن. طرف رو اگه بتونی به دنیا بگیری کلا اینو در مقابل دعوت دین میتونی دیگرش داری. دینی هم که حتی ازش در میاد یه دین به شدت دنیویه، دین خیلی خیلی دنیویه. نگاه های حتی کارکرد گرایانه به دین که مثلا دین داری به درد این میخوره، که حتی ببینید اسمشو درست هم کردن، مثلا اسمشو گذاشتن معنویت. میدونید چنین واژه ابدا تو چیز ما نیست، واژگان ما نیست. معنویت مثلا ما دیدی چقدر جا انداختن این واژه رو، معنویت. اصلا یکی بگه این کجای دین الان، اصلا کجای قرآن ما عنوان معنویت داریم؟ این دقیقا همون چیز که اینا اسپریت یا اسپریچوال در حقیقت خودشون را انداختن. اینا دین شده معنویت اسمش، انقدر هم نفوذ کرده الان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که دیگه آخرین سند چی رو قرار نمیشه، یه اندیشکده داره اونا اندیشکده معنویت. من خودم عضو بشم، یکی از بحثایی که من اول مطرح کردم گفتم این عنوان اصلا این اندیشکده برای چی در اومده؟ اندیشکده معنوی. بعد همه داریم تو سر خودمون میزنیم که ببینیم اندیشکده معنوی، معنوی یعنی چی؟ هنوز حل نتونستیم بکنیم. اینا اقتباس از هموناست که دقیقا دین دنیوی شده اینجوری که حتی مثلا همین مثلا مشاور روحانی، مثلا مشاور روحانی یعنی کسی که تو کار مثلا همین چیز هپروتی اینجوری کار می‌کنه، مثلا بهش میگن اسپریچوال ادوایزر، به این که مثلا ادوایزر معنوی میده مثلا شما رو مثلا تو حاله ای از مثلا فلان، مثلا اینا رو بهش میگن که مثلا اینا دین‌هایی تعریف میشه حتی به شدت دنیوی شده توسط کیا؟ توسط همین اینا. بعد اینقدر هم نفوذ میدن جریان خودشونه که ما هم که میخوایم الگو اسلام ایرانی پیشرفت دریم یه اندیشکده میزنیم همین اسمش همینه و نمیدونیم چیه دقیقا، تا حالا نتونستیم تعریفش بکنیم. اینو این که چیه این اصلا این پدیده، اینا برگرفته از همون دینای دنیوی شده اوناست. جریان یهودی که شما میبینید که قرآن با این عنوان یهودی ها، میدونید که در چیز متدینین اهل کتاب هن دیگه و مدعی تدین اهل کتاب، اینجوری آدم های لاعبالی فلان اینها رو یهودی اینا اینجوری نبودن. همین الانشون هم میدونید که آدم های لاعبالی نیستن، خودشون آدم های بسیار مثلا متشرعی هن. این بر پیچیدگی ماجرا میافزد و باب دندون نفاق میشه. حالا میبینید که حالا یه موقع تو آیات اگه ببینید که جریان یهود چه پیوندی میخوره با جریان نفاق تو بدنه جامعه اسلامی، به خاطر اینکه اینا به هم دیگه باب دندون همن، یعنی چفت همن. این از نوع خارجیش میشه، از نوع داخلیش میشه. برای همین است که قرآن هی با این زمینه باهاشون برخورد. اگه فکر میکنید اولیاء الله، چون اینا واقعا مدعی اولیاء الله بودن، ببینید یعنی ویژگی داشتن که میتونستن چنین ادعای بکنن که ما اولیاء اللهیم، مجوز چه متدین متشرع فلان، ما اینجور آدمی هستیم. که قرآن هم دست میذاره رو نقطه حساس اینا، که همش که اگر واقعا اینجوری هستید چه مرگ بکنید. پس کسی اولیاء الله باید خوشش بیاد بره پیش الله دیگه، یعنی رو این نقطه حساس اینا دست میذاره. تو همینجا هم اومده سوره مبارکه بقره آیه 94، قل ان کانت لکم الدار الاخره تو عند الله خالصتا من دون الناس، اگه فکر میکنید دار آخرت خالص برای خود شماست، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم، و هرگز این کار رو نمی کنن و تمنی مرگ نمی کنن. چرا؟ بما قدمت ایدیهم، به واسطه کارشون، که خود اینا بحثای دیگه موضوعی تک هم داره. یعنی واقعا واقعا اگر کسی حال و حوصله مردن نداره، این به خاطر به مقدمات عیدی همه. به امیر المومن هم گفتن چرا بعضی اینجوری هن که فرض فرمید که یا دوست ندارن بمیرن، چرا میترسن از مرگ؟ گفتن معلومه هر کسی از جای آباد بخواد بره جای خراب خون میترسه دیگه، بعدش میاد. هر کی از جای آباد بخواد بره خراب، خب بعدش میاد. طرف جایشو خراب کرده اون طرف، خب نمیخواد بره اون طرف. اگر کسی آرزوی مرگ نداره، خوشش نمیاد، به تمنی مرگ نداره. اگه واقعا نداریم، یه بعدش این است که میبینی که شاید زدیم اون رو خراب کردیم، همچی تمنی نداریم. برای همین خود امیرالمومنین میگه والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به ثدی امه، والله من علی از طفلی به سینه مادرش چجوری مشتاق، من مشتاقترم و انسم بیشتر اتفاقا، فضای مرگ مأنوسترم تو فضای ماندن. این خودش حالا بحث تک نگاری داره که رابطه مرگ، تمنی مرگ، آرزوها فلان. ولن یتمنوه ابدا به ما قدمت ایدیم، الله علیم بذار. ولتجدنهم، اینون یه تیکه ها شبیه همین این سوره مبارکه جمعه است، ولتجدنهم احرس الناس علی حیات و من الذین اشرکوا، اونها رو احرس الناس علی حیات میبینی. خب یعنی حتی از مشرکین، یعنی پیچیدگی ماجرا اینجا اضافه میشه که کسای متدین دارید که اینا به شدت عاشق دنیان. خب ببینید این آدما ترویج چه نوع دینی رو میکنن؟ دینی که دین قیافش ولی به شدت عاشق دنیاست این دینه. و کسایی که تو این دقیقت دین رشد میکنن اصلا عنوانهای جهاد فی سبیل الله فلان فلان اینا رو نداره، اصلا عاشق دنیاست، حریص به دنیا. این محصول جریان یهود این در میاد. به نظر شما میاد که جریان یهود در این زمین موفق تر میتونه باشه جریان مشرکین؟ الان یهود مشرکین اولا چیزی که میخواد از خودش درست بکنه یه جریان لاوبالی اینجوری میخواد درست بکنه، این نه، شما به یه سری لهو و فلان اینا میگیره، جریان خطرناکتر اتفاقا. شما احساس میکنی کاملا با دینت هم سازگار، اینم هست اینم هست سازگاره، ولی یه جوری انقدر درگیر لهو میشی، درگیر مساوات جام جهانی میشی، درگیر اون میشی، چنان درگیر میشی گاهی اوقات، حالا شما رو عرضه میکنم، ممکنه واقعا شما جوری درگیر نشی که ترکوک قائما، ولی خیلی وقتا میبینی که در اصلا این بازی ها رو اصلا کلن دنیا رو گرفتن به بازی، مثلا دنیا رو گرفتن به جریانات پول و ثروت. اینا هم طرف دین داره همین جوریه، لذا احساس خلع چندان نداره. اگه این طرف اصلا دین نداشت احساس خلع میکرد، ولی جریان اینا به دلیل این ویژگی که پرده برداری همین چیزی که تو بقره است تو جمعه است، که این هرسش به چیز توسط جریان لهو و تجارت داره. اون موقع جایگاه نماز جمعه جایگاهی است که همین اینا رو بریزه بیرون برای اینا، یعنی جایگاه اون نماز جمعه ایدئال و تراز این بوده که همین جریان ها رو نشون بده و بگه و بگه آه اینجوری اینجوری اینا دارن این کار میکنن اینا دارن این کار میکنن، این لهو و تجارت رو اینا دارن راه میندازن، پا نده به این لهو و تجارت اینجوری و یه دین اینجوری، دین به شدت عاشق دنیا که طبیعتاً این دین دیگه توش مبارزه نیست، ضعیف الایمان میشه شخص، شخص ضعیف الایمان میشه، رفته رفته منافق میشه، باب دندون یهودی، یعنی کاملا میشه هویت یهودی. برای همین است که گفتن کسی که نماز جماعت شرکت، ببینید عجیب روایت، کسی که نماز جماعت شرکت نمی کند یهود امته. بودن اینا، اینی که ترجیح میده که نماز جماعت شرکت نمی کند یهودی امته اینا. این و این عنوان شناخته میشن. باز دوباره یمد احدهم لو یعمر الف سنه و ما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر، دوست داره که هزار سال زنده زندگی بکنه بازم از آتش به دور نمونه. والله بصیر ما یعملون. اون موقع داشتم اینو میگفتم که این ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این فضل که آیه 4 داره که جریان خود رسالت و نبوت و فلان اینا هست که لعرض خواهیم کرد، وقتی که کسی بله تجارتش بوی دین بده، یعنی بوی ذکر الله میده، این قبلش زر البی بی او رها میکنه، ولی وقتی میاد بیرون از یه همچین نمازی و همچین جریانی میاد بیرون، میگه نماز که تموم شد فنتش رو فل ارض برید. اینا خصوصیت خود نماز جمعهش یه خصوصیت مازاده، و اینا خصوصیت نماز و نماز جماعت، اینا خصوصیت اصلا مال خصوصیت نماز جماعته، ولی تو جمعهش یه اضافه‌ای داره جریان. فانتشروا فی الارض ابتغوا من فضل الله، این من فضل الله با آیات رزق و اینا سیاق کنید، اینها رو من فضل الله میخوره به رزق، یعنی برید دنبال رزق، تا رزق دیگه فضل الله هست، رزق بی نیست اسمش، برید دنبال معارف و اینها من فضل ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، که تو آیه در حقیقت چیزش داره، آیه 4ش داره، به اونم سیاق بشه. وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، خدا رو زیاد یاد بکنید. این همون است که داریم منافقون ولا یذکرون الله الا قلیل، منافقون کمی به یاد خدا هستن، یعنی تو عرصه های کمی. دو جور تفسیر داره، یعنی که مثلا به یه تفسیر آیه جوادی داره، من فکر کنم تفسیر روایش هم همین هست که اینها در حقیقت دنیا رو یاد میکنن، یعنی دین دنیوی رو یاد میکنن، که دنیا به دلیل اینکه قلیل است عملا خدا رو همش تو چیز دنیوی دارن یاد میکنن بازم، و چون دنیا شیء قلیلی است اینا ذکرشون ذکر قلیل در میاد، ذکر الله قلیل. یعنی فرض کنید یه نفر تمام گیرش به خدا همش تو همین چیز دنیویه، این یه تفسیر. یه تفسیر هم این است که پهنه‌ای که داره ازش یاد خدا میکنه پهنه قلیلیه. ببینید که تو تجارتش، تو فلانش، تو روابط بین المللش، تو امور اجتماعیش اینا نیست، تو نمازش فلان اینا، تو یه حوزه و پهنه بسیار قلیلی داره یاد خدا میکنه. اینم یه جورش، هر دو جورش هم سازگار با آیات هست که منافقین اینجوری هن که نماز میخونن کسالا ولا یذکرون الله الا قلیلا، ذکر نمی کنن خدا رو مگر قلیل، کمی. برای همین است که هی در آیات و قرآن اومده که اذکر الله ذکرن کثیرا، شما زیاد به یاد خدا باشید، چون که کمش سر از نفاق در میاره، زیادش هست که مال جریان اصلی دین و اصیل دینه. حالا برگردیم از اول. ببینید خب سه قسمت کاملا واضح جدا شده داره علامه، هم این سه قسمت رو جدا میکنه از هم دیگه. قسمت این که شما میگه پیغمبر اومده باعث دعوت دین، این قسمت اول داستان تا آیه چهارش اینه که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. اینم کلن این یسبح و فلاینا وقتی میخواد بگه به دین ایمان بیارید فلاینا با این تسبیح ها شروع میکنه، یه محتوایی داره. اون محتوایش اینه که من هیچ احتیاجی ندارم که شما بیاید به دین رو بیارید، خدا منزه هست از این حرفا که بخواد التماستون بکنه که تو رو خدا مثلا به دین رو بیار، با یه رحمی به ما بکن. مثلا این که میبینید که همش هم دعوت به دین خیلی وقت داره، تو دعوت به کار برای دین داره، مثلا مسبحات کار شما برای دین، مثلا تو حشر هم همینجوریه، تو جمعه اینجوریه، تو صف اینجوریه، سواری که سوار دقیقت مسبحاته، این سواری که سوار مسبحاته همش سواریست که تو بیا برای دین کار کن، بیا رو بیار دین برای دین کار کن. اینا همش با این شروع میشه که فکر نکن مثلا دور ور نده، فکر کن نکن مثلا آقا عاشق اینه که تو بیاید برای دین کار بکنی، مثلا من گیر افتادم منان. این که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم، این خب این اومده پیغمبر اومده مبعوث شده، اون کسی است که هو الذی خدایی که بعث فی الامیین رسولا. این امی رو من یادمه که مفصل این بحث امی رو به یه مناسبتی کردیم که امی معنی درس خوانده نخوانده نیست، شاهدش هم همین شاهد آیه بعدیشه. پیغمبر پیغمبر همه است. حالا عرض میکنم امیین در حقیقت امیین در مقابل اهل کتابه، اهل کتاب معنی اهل مطالعه نیست، این اهل وحی. خب امیین در حقیقت یعنی منقطع از وحی، پیغمبر در انقطاع از وحی، خودش هم منقطع از وحی در حقیقت مبعوث شد. هو الذی بعثه، حالا اینا دیگه مفصله، دیگه باید به اون جلساتی که این امیین رو بحث کردیم اونجا مراجعه کنید. والذی بعث فی الامیین رسولا منهم، از خودشون منتهی مراتب. این امی خیلی فرق داره با اون امیا، این منقطع از وحی، به وحی پیشین ارتباطی نداره، ولی این به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. بحث درس نخوانده بودن نیست، اصلا این چیزا این معیارها معیارهای مهمی برای خدا نیست، درس خوندن درس نخوندن به این سبک. رسولا منهم یتلو علیهم آیاتی که تلاوت میکنه آیات خدا رو، و یزکیهم و یعلمهم، که اینا اون دعای پیغمبری که دعای حضرت ابراهیمی که کسی رو مبعوث بکن که یعلمهم و یزکیهم، خدا وقتی مبعوث میکنه اینجوری مبعوث میکنه، یزکیهم و یعلمهم، که یزکیهم و یعلمهم تعلیم در بستر تزکیه است، تزکیه مقدم بر تعلیم است، از همینجا در میاد. یعنی تو ظرف درست معارف الهی میریزه و جواب میده. تو بارها عرض شده که در سیستم عامل خودش معارف اسلام جواب میده، یعنی واقعا یک روح پاک معارف رو راحت تر متوجه میشه، باش کار میکنه، راحت تر اصلا تعلیم پیدا میکنه. اگر میگه حتی نمیتونه تدبر بکنه در قرآن، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یعنی وقتی قفل تو دلشه حتی نمیتونه تأمل و تدبر رو آیات بکنه. اینا نشون میده که تزکیه بر تعلیم مقدمه، این ظرف باید پاک بشه تا مظروف بریزن توش، و یه نه تو این ظرف ناپاک شما بهش مظروف هم بده، همین تعلیم اینا رو بده، داغوم میکنه. لذا پیغمبر این مسیر رو میره که آیات تلاوت میکنه، با همین آیات تلاوت شده یزکی هم، حالا میگه با چی پس پاک میکنه؟ با خود همینا پاک میکنه، با همین آبی که میریزه پاک میکنه، اگرم بخواد پاک بکنه با همین پاک میکنه، با این پاک میکنه و همین جور توی سیکلی میچرخه، پاک میکنه تعلیم میده، باز دور با همون پاک میکنه تعلیم میده. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که بحث کتاب و حکمت رو باز دور من یه جاهایی عرض کردم که دقیقا کتاب و الحکمه و النبوه، اون حکمت در حقیقت اون چیزیست که اگر میبینی که گفتن به مؤمن، به کسی که نماز شب بخونه، به چیه فلان، نه حکمت میدن، یه چیزی که در نقطه انتهایش تبدیل میشه چیز شبیه مثلا نبوت میشه، یه هم چیزی در میاد که حالا همین که گفتیم و امکان من قبل لفی ضلال مبین، و حالا که قبل از این در ضلال مبین بودن، یعنی در ضلالت بودن وقتی قرآن اومد. و آخرین منهم بعث فی الامین رسولا منهم، خب و آخرین منهم این پیغمبر، پیغمبر یک کسای دیگه بی سوادای دیگه هستن، لما یلحقو بهم، این امین که اسمش بی سواد نیست، اما میگم به تعبیر اگه بی سواد منظور باشه، همه ما بی سوادا، همه ما اصلا پیغمبر بی سواداست. خب ما چیم؟ خب ما هم بی سوادایم دیگه. آخرین من هم یه سری بی سواد دیگه هستن که لما یلحقو بهم، هنوز ملحق نشدن به اینا. پیغمبری که پیغمبر کافتن للناسه، میگه پیغمبر این امینه، هم امین اون موقع هم امینی که بعدن میان، اینا کیان؟ همین این که منقطع از وحیان. این اگر منظور از سواد اینه درسته، کسی اگر منقطع از وحیه این امیه، این همین جوری مادرزادیه، این فعلا همین جوریه تا وحی بیاد، اهل وحی بشه، اهل کتاب بشه، اهل دریافت این حرفا بشه، او رشد کنه. و یعنی نه، هر چقدر هم چیز یاد گرفته باشه این امیه، فرق نداره. تو منطقه دین اگه منظور امی اینجا بی سواده، تو منطقه دین همه اینا بی سوادن. کسی که با وحی رشد نکرده این بی سواده. و آخرین من هم لما یلحقو بهم، یه سری دیگه از این امین که انو نیمدن. و هو العزیز الحکیم، اون موقع پیغمبری که اینجوری اومده، ذالک فضل الله یؤتی من یشا، این فضل خداست که به هر کسی بخواد میده. این مثال والله ذو الفضل العظیم، خدا صاحب فضل عظیم. خب این پیغمبر اومد، پیغمبری که اومده میبایست با عمل به این دستورات طرف به یه جایی برسه. پیغمبر با معارف اومده، یعلم و یزکیهم چه و فلا اینا، پیغمبر اومده، دین اومده. این پیغمبر کسی میتونه به عملا به افق پیغمبر برسه، به حرفای پیغمبر برسه، که نه اینی که اینا رو برداره مثل خر، مثل اولاق به تعبیر خود همین آیه، مثل اولاق بار خودش بکنه ببره این ور اون ور این معارف رو. اولاق اینجوریه که فرق نمیکنه که کتاب داره میبره یا آجر داره میبره، فرق نمیکنه. کسی معارف دین رو مثل اولاق این ور اون ور نبره، این معارفش نباید بارش بشه، معارفش باید بره تو قلبش. اینا باید عقد القلب بشه، باید بشه ایمان بشه. قالت الاعراب آمن نقول لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. معلومه که شما اسلام ممکنه بیارید ولی ایمان نمیارید، این معارف نمیزنید تو قلبتون، میاره بار میشه روتون فقط. این تعبیر اولاق تعبیری است که دقیقا مدال خریته بر سینه هر یهودی اینجوری و هر کسی که همین معامله رو داره با چیکار میکنه، با همین معامله رو داره با دعوت پیغمبر میکنه. یعنی معارف رو وارد در قلبش نمیکنه. حالا چی اصلا مانع است که ما همین لهو تجارتی که بعدم میه به سردمداری یهود در این زمینه؟ خب حالا که پیغمبر با این معارف و تلاوت آیات و این اومده، این معارف باید بره تو قلب بشینه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، اون موقع حمل نمی کنه معارف رو، ببینید حملو یعنی حمل شده برشون، یعنی بار زده شده بهشون که اینا بکشه معارف رو، یعنی بار زدن بهش که معارف رو بکشه. منتها این که بار زدن حمل التورات ثم لم يحملوها، حملش نمی کنه. معلومه که بار که میخواستن بزنن میخواستن تو قلب بار بزنن و این نمی کشه، حمل نمی کنه. وقتی که نمی کشه معلومه اونجا تو چی زدن؟ میخواستن تو قلبش بزنن، تو قلب این نمیتونه بکشه، همینجوری میذاره رو کولش مثل اولاغ میبره معارف رو. میشه یه آدمی که در حقیقت تدینی داره، انقدی تدین داره که خوش جدا اولیاء الله میدونه، ولی معارف نرفته، وارد قلبش نشده. حملو ثم لم يحملوها، حمل نمی کنه این معارف رو. که مثلا الحمار يحمل اسفارا، معلومه که خود زواهرش رو داره بار میزنه. وقتی دارن مثال رو توضیح میدن، تو مثال نشون داده میشه که زواهرش رو داره بار میزنه. که مثلا الحمار يحمل اسفار، مثال خیلی جالبیه، مثل اولاغی که کتاب گرانبها داره بار میزنه میبره. یه موقع اسفار میخوندیم، اسفار مرحوم ملا صدر، بعد اونجوری دستمون بود، یکی اساتیدمون دیگه گفت من شما رو میبینم اینجوری یاد یکی از کریمه های قرآنی میافتم. فکر کردم مثلا چی مثلا خوبی میخواد بگه اینو در مورد چی، مثلا کدوم آیه گفت، همین آیه نزل الحمار يحمل اسفارا، شوخی داشت که مثل الحمار يحمل اسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، بد مثلی قومی که كذبوا بآيات الله. معلوم ببین بار میزنه، زوارش هم بار میزنه، این تکذیب آیات الهیه، تکذیب. ببینید جریان کذب و صدق یه جریانی داره که من یه موقع مفصل اینو توضیح داده بودم که چنانچه معارف خودش رو تو اعمال نشون نمیده، اصلا نمیرزونه تو اعمال خودش نشون نمیده، این عبارتون اخرای کذبه. شما بیارید سوره مبارکه بقره آیه 177 177 صفحه 27 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، بر اونی نیست که شما چهراتون به مشرق و مغرب بگردونید، ولیکن البر، بر چیه؟ بر کسیه. اولا میخوام بگی بر چیزی نیست، به جای اینکه بر رو من تعریف کنم میام اون آدم شد میام کیه، خیلی جالب، ولیکن البر من آمانه، چون که میشه بر، خب نمیشه بر، ولی میگه بر نیکی، میدونی که نیکی کسیه که اینجوری به، یعنی میخواد بگه بحث مفهوم شناسی نکن، اما به آدمش، این آدمه میشه به بر رو هم بخوام تعریف کنم، میدونی که این واقعا یکی از الان زبون نجسی ها یه چیزی میگن راجبش که مثلا این تحقیق های این سبکی، مثلا شما میخواد بگی مدیریت جهادی چی است، میگی مدیر جهادی کی است، خودش چیزیه، میگی این زندگی این آدم مدیر جهادی، به جای اینکه بیای اونو تعریف کنی میگی آدمه رو تعریف کنی، چند تا شاخص پیدا میکنی، میگی این آدمه این مدیریت جهادیه. اینا خودش چیز داره، الان مبنا داره که قرآن به جای اینی که بر رو بگه آخرش میاد بر رو میگه، من آمن بالله و الیوم الاخر و الملائکه، ایمان تو زمین ایمان بگی، تو زمین ایمانش اینجوریه، ایمان خدا، روز جزا، ملائکه، کتاب، نبیین. بیای تو صحنه در حقیقت عملیات خلاصه سبک زندگیش و ارتباطش با در حقیقت مؤمنین و فلان و آت الماله علا حبهی یعنی این که خودش واقعا دوست داره این مالو داشته باشه و چه و اینا، نه اصلا این که حالا دیگه نمیدونیم چی کار بکنیم، دم عیده انباریمون داریم تمیز میکنیم، خب بدید اینو به مناطق محروم، اینجوری نه. خب و آت الماله علا حبهی و الغرب و الیتام و المساکین و ابن السبیل و السائلین و فرقاب و اقام الصلاه و آت الزکات و الموفون به عهد مدا آهدو، کسایی که عهد میاندن پای عهدشون وایستدن تو زمینه های جنگ و جبهه و جهاد و صابرین فی البعصا و الضراء و حین البعث، کسایی که صابرن و پای مردن تو این صحنه، اولئک الذین صدقوا. ها این راست گفت، راستگو یعنی این. راستگویی نیست که چهار تا خبر راست میده، راستگویی اینه که پای گاو و ماهی تمام اعتقاداتش وایسه این راستگوه. این داره راست میگه واقعا. اینی که تفکیک کردن به کذب خبری کذب مخبری همینه، کذبو گفتن کذب، گاهی اوقات کذب خبریه یعنی خبر کذبه، گاهی اوقات مخبر کاذبه، یعنی تو این حرف درسته ولی تو داری دروغ میگی، این تو خود این حرف رو قبول نداری. اینی که تو سوره منافقین هست که اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله والله یعلم انک لرسول الله، خدا میدونه، والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، ولی تو داری دروغ میگی، تو داری میگی رسول الله ولی تو داری دروغ میگی، تو در رسول ولی تو دروغ میگی. خب این که تفکیک میکنه به کذب خبری مخبری همین، این تو که اینا رو میگی تو نگو تو داری دروغ میگی، اگه راست میگفتی باید چرا انجام میدادی. بر همین یه سری اصلا بحث راستگویی بر همین داریم، کذب من زعمن و یحبونی و ازا جنه الله نامنی، دروغ میگه هر کی مثلا میگه من مثلا خدا رو دوست دارم ولی وقتی شب میشه فلان جور برخورد میکنه، اینها این تو داری دروغ میگی، این میشه راستگویی. اینی که تو همین اینجا گفته میشه که کمثل الحمار بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله، داره تکذیب میکنه آیات الهی رو، این راست نمیگه. والله لا یهد القوم الظالمین، خدا قوم ظالم رو هدایت نمیکنه. این که خدا زلالت میکنه یذل یذل یذل، اینا تفسیرش همین لا یهدی ها، یعنی هدایت نمیکنه. اینم خودش بحث مهمیه که خدا گمراه نمیکنه کسی رو، گمراه کردنش یعنی که هدایت نمیکنه. بعد معلومه که همین از همین بحث تورات و همین بحثی که اینا خودشون متدینن و چیان و ادعای تدینشون هم میشه و ارتباطشون با توراتشون اینجوری و فلان، اینها نشون میده که اینا همین جریان یهودن سردمدار این بحث. قل یا ایها الذین هادو، ای یهودی ها، ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، شما میگه اولیاء الله، شما میگه اهل دینی، شما میگه اهل فلانی بیساری، یعنی دست اینا رو رو میکنه جریانی که داره به نام اتفاقا دین حرکت میکنه. شما حالا کسایی که اسرائیل شناسن و مثلا این رژیم واقعا میدونید که رژیم به شدت چیزن ایدئولوژیکی هن اینا. خب ما الان تو جریان این وری داریم اینا رو معرفی میکنم، غاصب صهیونیست فلانینا، اولا به فرمایش حضرت موسی که گفته یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، یا قوم خوب داریم و میریم سرزمین خودمون رو گیریم، و این سرزمین موسی اصلا گفته سرزمین شماست، خودمون میریم سرزمین رو میگیریم. ببینید خیلی ایدئولوژیک بحث میکنن، سرزمین خودتون تو قرآن گفتید که اینجوری، ما یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، خدا برای ما یادداشت کرده این سرزمین رو، خدا میریم بگیریم اون سرزمینمون رو. خب پس فردا ما خواستیم بریم مثلا فردا همین که عبر رو بگیریم کسی حرف داره بزنه؟ ما رو قبله از قبله دست امام باید باشه، اونم همین فکر رو میکنه، این تو همین کانتکست داره بحث میکنه به هر جهت. بچه‌ها به شدت چیزن متشرع و ایدئولوژیک و اینان. دو تا کشور ایدئولوژیک تو دنیا، یکیش ما این میگه اسرائیل دیگه، حتی کشور که نیست، مثلا رژیم قاسم صحیح نیست. خب یعنی ما دو تا خیلی ایدئولوژیک هستیم. این یه برپیچیدگی تمام ماجراها میافزایدی الان. ولی یه ویژگی اینها دارن که قرآن به این نقطه ضعف استفاده میکنه که شما دینتون خیلی دنیویه، شما دنبال دنیایید، واقعا بی خود میگید این حرف رو. ولی ادعا داشتن که خب ما اولیاء الله، اگه اینجوری فتوان نول موت ان کنتم صادقین. و بهترین روش برای در مقابل این وایسادن لهو و تجارته، بهترینش که دین دنیوی ارائه بدن. چون یه انسان بی دینی رو نمیتونه تحمل کنه، ولی دین ویرایش خورده به گونه دیگر میتونه تحمل کنه. این لهو هست، اینا هست، اینجور کارهای دنیوی هست. اتفاقا ببینید چهار تا روایت هم تنگش میکنه، اصلا خیلی هم خوبه. یه متدینی که همش دنبال دنیاست فلان، نمازش هم سر جاشه، اینه یه متدین اینجوری ارائه میده. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. قل ان الموت الذي تفرون منه، مرگ همون نقطه عطفی است که خلاصه باهاش مدل آدم ها شناخته میشه. مرگ، تقاضای مرگ. چرا؟ چون که فرق آخرت و دنیا توش معلوم میشه که تو برای آخرت، یعنی زندگی دنیویت هم آخرتیه یا زندگی دنیویت هم دنیویه واقعا. این خط مرزیه که قرآن بارها و بارها این رو تذکر میده که مدل دینداری آدم ها رو مشخص میکنه، سبک دینداری آدم ها رو مشخص میکنه. قل ان الموت الذي تفرون من، این مری که فرار میکنید ازش، که هر کدوم همون جنگای چند روزه ای که اینا واقعا معلومه به مدل دینداریشون وحشت میکنن، همین الان این مدل اینا یه جوری که شما ممکن بگید آجا چرا این حرف رو میده، همین انجام مجتی های اینجوری هن. حتی همین ست صادق شیرازی اینا اینجوری هن، قمه میزنه تو سر خوش میتره کنه خودشو. خب اولین چیزی که تو عراق شلیک شد، اینا اولین کسایی بودن که حرم ها رو تخلیه کردن. اینا اتفاقا به نظر میاد که خیلی همین تهران اولین موشکی که بخوره همین انجام جته تو سوراخ موشن. باب دهن یهودیان اینا اتفاقا، این دینشون باب دندون یهودی همینان، به شدت هم متدینن. چجوری میبینید اینا رو؟ اینا جلساتشون دیدید، هیئتاشون، آدماشون، فلان اینا، خانوماشون اینجوری چادر رو میگیرن، یه چهره های مقدسی تو این واقعا تو این جماعت وجود داره. ببینید این سبک از دینداریه دیگه. اولین تیر ترکش اینا تو سوراخ میشن، اصلا حاضر نیست بمیره، یعنی اصلا دینش با مرگ هیچ نسبتی نداره. برای همین است که یه عنصر به شدت محوری تو دین ما جهاده، جهاد به اموالهم و انفسهم. یعنی محوری بودنش رو دقت بکنیم ما چی میشه. این عنصر رو نداره، این عنصر رو نداره. دیدی که این عنصر رو نداشته باشه، داخلی باشه سر نفاق در میاد، خارجیش اسمش یهودیه، دین یهودیه، نمیدونم یه ورژنای دیگه اش ست صادق شیرازی، یه ورژن دیگه اش خب شما که میگفتید حرم دیگه، شما که بابای خودتون رو در آوردید برای حرم، خب باید میتونید حرم رو نجات بده. خب ببینید، یعنی تمام این ورژن ها یهودیه، ورژن چیده ویرایش اسلامی شه، اینا ورژن یهودی شه. و اصلا یه خورده من با یه بدبینی بهتون میگم که جریان انگلیس ها که پشت سر بسیار تولید اینان، یا شبکه یابی میکنن، گاهی اوقات سازی میکنن، گاهی اوقات یابی میکنن برای اینی که آدم نفوذ جریان و جریان هر چی که بوده با هر آدم هایی که شروع شده، این جریان رو برداره بذاره تو کانال مورد نظر خودش. من فکر میکنم کار انگلیس هاست، کار یهودی هاست. یعنی کاملا جریان فلان درست، یا جریان درست شده این برمیداره میاره سر خط میکنه، قشنگ این تو همون افقی که مد نظرش هست جریان درست مانی شبکی آبی میکنه. قل ان الموت الذي تفرون منه، این مرگی که داری ازش فرار میکنی، فانه ملاقیکم، این شما رو ملاقات میکنه و میگیره شما رو. ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده، بعد رد میشهید به سمت عالم الغیب و الشهاده، قشنگ معلومه داره پتر انگار میخواد رو بریزه. نمیگه ثم تردون الى الله مرجعكم جميعا فلان، اینا اینجوری نه، انگار یه پتههای زیر آبی هست که باید رو بریزه. میرید به سمت عالم الغیب و الشهاده، یونه به اکم به ما کنتم تقن، بعد میگه بهتون چی کار کردید، این پتتون رو میرزه رو آب میرید. بله، این جریان تکفیری که جهاد دارن، اتفاقا اینا من فکر کنم نمیدونم کی گفتم اینو، عنصر جهاد عنصر به شدت جوون پسند دینه. یعنی تاریخ انقلاب ها همیشه نشون میداده که دین جوون پسنده، باب دهن جوون هاست. اون جمله آقا رو گفتم بهتون، آقا جمله خیلی که میان قد داره کشه چیزا میشدن اگه جبهه نبود، خیلی این جمله، ببینید من چون که اخویه شهیدم و داشتم لات بوده، مثلا قد داره کش بوده، خب من به تمامهی اینو میفهمم این جمله چیه، که اگه جبهه نبود خیلی از این شهدا قداره کشه و قمه کشه سر خیابون بودن. خب چقدر قشنگه این جمله، میدونید چرا؟ به خاطر اینکه جوون احتیاج داره به در حقیقت جهاد، اصلا احتیاج داره خوشو برای عقایدش بترکونه. خب دین بهترین فرصت بوده برای این جریان، جبهه چیز بهترین فرصت بوده. این مفاهیم رو امروزه از توی دین کشیدن کنار، یعنی دقیقا یه توفالهی مونده ازش که اتفاقا جوان حال نمی کنه با این دین، دین پیرمردی شده. واسه قبلا اتفاقا تهمتی که می زدن به نوح، می گفتن بابا اینایی که دورت جمع شدن چرا همش جوانن، هم ارازل اونا بادی رنگ، اینا یه سری جوان دور خود چرا جمع کردی؟ انقلاب پیغمبر ما اینجوری بوده، انقلاب امام خمینی ما اینجوری بوده، همه انقلاب ها سبکش همین بوده. ولی الان دین جوری داره ترویج میشه که اون جانمایه اصلی جهادشو وقتی که میکشی اینا یه توفاله ای بارون، این به درد پیرمردم آخاره، به درد پیرمردم من. اینی که میگن تو بهشت هم جوان همه محشور میشن، چون واقعا جوون داره این روحی است. اتهام با خود پیغمبر میگن وقتی من مبعوث شدم، خالفن شبان خالفن شیوخ، من مثلا این شبان و جوونا هم پیمان میبستن، شیوخ بودن که مقابله میکردن. دین در ذات خودش چون حتما با عناصر جهاده، حالا اون موقع همین داعشی ها بر بچه هایی که از رفقای ما با اینا ارتباط پیدا کردن، میگن و چند تا از این سردمدارانشون اعتقادی دارن میجنگن، بقیش اصلا نماز گاهی خود نمیخونه، چیه اصلا خیلی بی ربطه، آدم بی ربطیه، منتهای مراتب جهاد رو درست توش تعریف کردن. همین الان مستندای من از دقیقا برنامه آمریکا دیدم که فهمیدن که بچه هاشون رو باید مجاهد بار بیارن. سبک اردوهای پیشاهنگی با مانورهای آبی خاکی، و این چیزی بوده که حالا تو پرانتز کسی نفهمه، فقط خواجه حافظ شیرازی، من به اعتقاد دارم که در یه وقت خوبی شاه براندازی شد، 10 سال دیگه فرصت داشت براندازی نمیشد. چرا؟ به دلیل اینکه فهمیده بود قسمت‌های پایانی عمر مبارکش، متوجه شده بود که جوون رو باید بگیره به جهاد. شما می‌بینید که قسمت‌های پایانی اون شروع کرده اردوگاه زدن، اردوگاه پیشاهنگی، بسیار اردوگاه زده. الان بزرگترین اردوگاه ما محصول کاری که محمد رضا کرده. خب چی کار میخواسته بکنه؟ فهمیده که جوانهای خودشو نمیتونه تو همین لاتبازی ها چیز بکنه، باید ببره تو اردوهای پیشاهنگی، حتی با چیزهای آبی خاکیه نمیدونم چی، مجاهد کنه اینا، یعنی بسیجی پهلوی درست کنه، یعنی آدمای بسیجیشو درست کنه. این بود که هوشمندی امام، که از همون اول بسیجی‌هاشو درست کرد. امام معلوم نبود از کدوم بوته‌ای در اومده، خلاصه یعنی اینا کجا گرفته بود مثلا این مفاهیم اینجوری، تا بیاد یوهی مثلا این عنوان بسیج رو درست بکنه که عنوان مجاهد رو جا بندازه یوهی توه. من اعتقاد دارم، اعتقاد یعنی واقعا میتونم بشینم شواهد براتون بگم اینا درازه، که اگه 10 سال دیگه ادامه پیدا کرده بود رژیم پهلوی با طرحایی که تو ذهنش داشت که شروع میکنه این اردوها رو، مجموع اردوهای اینجوری زدن، ما بسیجی های پهلوی پیدا میکردیم، یه سه بسیجی پیدا میکرد. اگه بسیجی پیدا میکرد اون موقع تموم بود دیگه، هم کار گره میخورد، یعنی مثل آدم جانبرکف مثلا فهمه اینجوری مجاهده مثلا این مدلی درست کرده بود. بعدش هم خب اینقدر حق و باطل شفاف دیگه در مقابل هم نبود، در خوب موقعی خلاص افتاد. همین الان مستندای من دیدم، چون یه کار این زمینه مجبور شدم سر جمع بکنم، تو مستندای اتهام اینجا رو جمع کردی، واقعا الان شما آمریکا، خود آمریکا، خود رژیم صهیونیستی فلان اینا از بچگی بچه‌هاشون سعی می‌کنن مجاهد بارن، یعنی جریان مجاهد بودن رو دارن جا میندازن. همین هم که الان آقا می‌فرمایند که دقیقاً این معلوم شده است بر همه اندیشمندان که کارای انقلاب با این روش‌های اداری پیش نمیره دیگه، کارای انقلاب با روحیه جهادی پیش میره، و همین جوان اومد پیش میرن با همین روحیه. این روحیه یعنی چی؟ روحیه قراردادی نیست دیگه، روحیه کار اداری رو بشینیم فلان. من تو این برنامه سرعیان یه تعریضی زدیم به این چیز، مثلا بشینن کربلا 5 عملیات کربلا 5 چند، مثلا بشین قرارداد عملیات کربلا 5، اصلا اینجوری نیست. سبک مجاهد بودن سبک مجاهد اینیست که اصلا میره کاری به این حرفا نداره، باید بره اعتقاداتشو بهتر کنه، خوش برای اعتقاداتش باید خوش له بکنه. آره بعد این میدونی چقدر جوون جذب میکنه، باور بکنی جوون جذب میکنه. برای همین است که اگه فضا، من ادام این است و این ادعا رو اثبات میکنم، همین الان توی بخشای فضاهای بعضی از فضاها رو که جهادی کردیم آدمای خوش پیدا کرده، فضاها رو جهادی بکنید آدمای خوش پیدا میکنه، یه سری آدم میریزه، یه سری آدم پیدا میکنه، یه سری آدم هایی هستن که عشقشون جانبرکف بودنه، مثلا حال میکنن از این که بره جانبرکف باشه، مثلا این آدم خوش پیدا میکنه. فضا جهادی بشه، خیلی مدیریت ها جهادی بشه، فضا مجاهدانه بشه، خود همین جوانایی که تو اون نامه به مالک دارن که مالک این کسای اینجوری اینجوری از دور خود بذار کنار، نگران تخصصشون نگران نباش، و انت واجدون خیر الخلف. یه کسای از این جوانای حزب اللهی پیدا میکنی مثل آرائم و نفاذهم، تخصصای همینا رو دارن ولی مشکلات اینا رو ندارن، هزینه های اینا رو ندارن، اونا رو بذاری کنار، بابا یه سری آدم هست فضا رو مجاهدانه کنی، سری آدم خوشو داره این فضا. خب من تو میگم عنصر محوری جهاد که همین الانش از هر واژه‌ای بیشترین غربی از میدونی که از جهاد میترسن. یکی از رفقای ما رو از مثلا فرودگاه شید برگردن کانادا، تو کیفش کتاب جهاد با نفس بود، جهاد رو دیده بودن رم کرده بودن، برگشت همونجا ریجکت شده بود. یعنی این عنوان وقتی میترسه معلومه چیزی پشت این عنوان وجود داره. دین یهودی شده، دین ما یهودی، این عنصر رو بکشیم میشه انجام حجتیش، میشه ست صدر شیرازیش، میشه دین یهودی شدهش، دین به شدت دنیوی شده، بعد انقدرم دین توش داره که اصلا شما کف میکنی انقدر دین داره توش، در حدی که واقعا میشه ادعا بکنی اولیاء الله طرف در این حد، یعنی زمینه انقدر ادعا توش وجود داره. جا دارد که بگه آی اولیاء الله اگه تونستی مثل این بچه بسیجی ما بلندش بری تو جبهه از پشت میز و نیمکت فلان، تو اولیاء الله. اگه یه ترقه زدن پری تو سوراخ موش، تو اسم اولیاء الله نیار. اگه مثل این شهده ما از پشت چی بلند شدی رفتی جون دادی، اسم تو اولیاء الله. این اون دارم فضا رو تصویر میکنم، ببینید بعضی اینه باید فضا رو تصویر کرد ببینید که این یهودی ها چه کار میخواد بکنه، بعد شما بدونید که جریان لهو و تجارت تو این زمین ها چه نوع جریانیه که اینا را میندازن در مقابل دعوت دین. کسی که اینجوری بشه قطعی بدونید که دین رو قبول نمیکنه، دعوت پیغمبر رو قبول نمیکنه. قبول بکنه میشه اولاغی که دعوت پیغمبر رو قبول کرده، یعنی سبک اینجوری. قبولم بکنه اینجوری قبول میکنه، یه اولاغیه که دعوت دین رو قبول کرده. باشه تا حالا انشالله رسالت سلامت مرحبا در روایات خیلی خوبی داریم که جمعه ناخوناتونو بگیرید از هر چیزی برای رزق مفید تره. روایات آقای جوادی آملی اینو یه موقع خوندم، ما خورده همینجا یه خورده چی میشود مثلا ترش کردیم مثلا چی، بعد رفتیم روایاتش رو دیدیم خیلی یه عالم ما روایات داریم راجبه که تدر رو رزق، تقلیم الاظفار، تدر رو رزق، مثلا این بحثی اینا قصر الاظفار و تقلیم الاظفار داره. من اینو به چندین نفر که گفته بودم فیدبک به من دادن، گفتن ما از موقعی که ناخنمون جمعه میگیریم وضعیت اقتصادیمون خوب شده. باور کنید حالا این دنیا چه ربطی این چیزاش به هم داره، ما که خلق نکردیم دنیا رو، که همون چیزی که خلق کرده این دنیا رو خودش گفته. مثلا هست روایته که میان به مثلا امام صادق میگن، مثلا میگن جدتون علی ابن حسین، مثلا ما پرسیدیم سوال بوده و گفتن که مثلا سحر و بیداری سحر در رزق مثلا فوق‌العاده اثر داره، حضرت گفتن علا همین جوریه، گفتن همین جوریه، گفتن علا اعلمو که مثلا به انف همین زاله، نمیخواد یه چیز بگم از اینم بالاتر، مثلا رو دستشو بگم، گفتن بگی، گفتن فی کل جماعت مثلا تقلیم الاظفار، ناخوناتون در جمعه بگیرید این از این بالاتره. بالاخره این چیزا هم هست دیگه، حالا تو این همش روایت هپروتی کلن راجع عالم بالا. خب این چیزا واقعا تو مجموعه روایی ما هست و جالبه که من به چند نفر گفتم ما جواب گرفتیم، ما نمونه واقعا وضعیت اقتصادی و اینا. حالا این به عنوان تئوری اقتصادی نمیشه، شاید مثلا تو کتاب اقتصاد مثلا شاید هم بشه، ما نمیدونیم، نه ممکنه واقعا بشه اینجور معارفی رو. ما حتی یه مثلا کاری رو با بهی زهران صحبت کردم، با مسئول بهی زهران، که حالا بعدن یه تحقیقی رو با اونا انجام بدیم، چون یه مرکز تحقیقاتی داره بهی زهران، همون قصال خونه خیلی قدیم رو برداشتن تبدیل کردن به مرکز تحقیقاتی. بعد یه تحقیق مشترک، مثلا ما فرض بفرمایید که بیمارستان های ما این سی سی و آی سی و اینا مثلا فرض کنید تخت ها رو رو به قبله بکنن و مثلا کلمات فرج به اینا بگن، من مطمئنم نتیجه، چون ما داریم که به مختزر کلمات فرج اینو گفته بشه زود جون میده میره، راحت جون میده. خب این چقدر مهمه شما این آخرش یه چیزایی به این بگی و تلقینهایی به این مختزر بگی که اینو درست از این دنیا بدرقش کنی بره. یعنی با ایمان خود چیز کمیه که روایات ما به شدت توصیه داره که این لحظات آخر، چون که ایمان میپره، ما داریم تو مستقر و مستودع ذیل این آیه مستقر و مستودع داریم که یه بحثی رو میبینه ابواب المعارین، کسایی که ایمانشون عاریتیه، گفتن تو لحظات پایانی میپره ایمان طرف، مثلا اون لحظات احتضار آخرین تلاش هایشی برای طرف مثلا یه جور ایمانشو طرف نگه داره بره. اون کاری کمیه؟ نه. بعد گفتن که بسیار راحت جون میده اینجوری اگه رو به قبله باشه، این کلامات براش خونده باشه. میدونی چقدر هزینه های بیمارستان میاره پایین؟ واقعا یه پروژه تحقیقاتی عینی میشه دیگه. مثلا شما برداری این تختا رو همه رو به قبله بکنی، بعدش هم یه آخون بذاریم اینا کلمات تلقین بده و کلمات فرج بگیم اینا. خب هم با ایمان رفته هم تندی مرده رفته، ها اینجا بی خودی انقدر نیارش نمیذاره اینو. خب گفتن خیلی راحت میمیره میره. خب حالا بعضی فکر میکنن مردن که، حالا بعضی تعارف میکنن همیش، یعنی انشالله این مجلسی که هستیم آخرین مجلسی باشه که مثلا تو این مجالس، انشالله در مجالس شادی. یا آقا این چه حرفی میزنی؟ یعنی چی واقعا مرگ و دیگه اینقدر تو این مجالس ما هم دیگر ببینیم؟ حالا من میفتم تو میمیری، تو میفتی تو میمیری، بالاخره یه اتفاق میفته دیگه. خب یعنی اینجوری که نمیشه مثلا همش در مجالس شادی هم دیگه رو نیست، تو همه مجالس عذاب هم نداریم هم دیگه رو میبینیم. اینا واقعا اگر اولش ممکنه خنده دار به نظر برسه که اینو، چون که یه دسته از این روایاته که حکمای پزشکی داره، یعنی کارهاییست که واقعا میشه توی بیمارستان پیادش کرد، فقط باید رئیس بیمارستان هماهنگ باشه. یعنی ما با این رئیس بیمارستان هماهنگ باشه، بعد آمار بدیم، بگیم آقا تو این تعداد مریض رو مثلا این مقدار دعا خونده شد، برای این تلقین خونده شد، نتیجه‌ش هم شد که این مقدار هزینه بیمارستان اومد پایین، مثلا تو بخش سی سی او، مثلا تو بخش فلان، تو بخش فلان، اینا هزینه های بیمارستانی اومد پایین، باشم طرف رو بله. خب دیگه اون یه همین دیگه، اون مشکل اینجوریه، یه رئیسی بعد الان داکیومنته بکنه واقعا اینا، خودش میشه یه مبنای علمی، خودش میشه یه مبنای علمی. کما اینکه بعضی میگن که خب چجوری این گزاره های دین رو میشه آزمایش کرد، واقعا میشه آزمایش کرد، مثلا به صورت همین رندوم در یک جامعه آماری، مثلا میگن آقا کسایی که اهل صله رحمن عمرشون طولانی تر میشه. خب شما مثلا میگین متوسط عمر مثلا تهرانی ها فلان قده، خب یه جامعه آماری هزار تایی در نظر بگید که اهل صله رحم نیستن، یه جامعه آماری که اهل صله رحمن، بعد اینا رو با هم دیگه مقایسه بکنیم. چجوری همین الان میگن که آمار جنایت تو مردم میاد پایین. خب این روزدارا که این جانیا نبودن که چیزه، مثلا جانیا روزدار نیستن که، چون روزه گرفتن مثلا دیگه نای جنایت نداره مثلا. خب این که نبوده که، چی بوده؟ خب فضا اینقدر مثبت شده و دست شیطان بسته شده که آمار جرم و جنایت داره میاد پایین. اینه و آخه یه جا ما گفتیم خب معلوم تمام جانیا همین روزه دارن که مثلا با روز آقا چه حرفی میزنی. خب جانیا که روزه دارن نبودن که، اینا که مثلا حالا دیگه جنایت نداره. نه فضا اینقدر مثبت شده که دیگه اون آدم جانی خطرناک موصله جنایت نداره. خب اینو واقعا چرا این اینا خوش مبنای تفکرات علمی قرار نمیره؟ حالا شما فرض بفرمایید که به عنوان یه پژوهش دیگه، یه پژوهش میشنن پژوهش بکنن آقا این تقلیم الاظفار که گفتن رزق رو زیاد دهنی داره، یودر رو رزق اصلا رزق رو را میندازه فی کل جماعتن، چرا خجالت میکشیم از این که یه پایان‌نامه یه نفر بگیره، پایان‌نامه با پرسشنامه و نمیدونم کار آماری و نمیدونم فلان همه اینا، یه پایان‌نامه بگیره، پایان‌نامه فوق لیسانس مثلا، پایان‌نامه لیسانس تحقیق هر چی بگیره، بگه آقا این روایت امام صادق رو من میخوام توی پایان‌نامه دقیقا امتحان کنم ببینم این روایت امام صادق چجوریه، امتحان کنه و پرسشنامه بده و نمیدونم چیکار کنه، تحقیق میدانی بکنه و این نتیجه چی میشه، بعد اینه داکیومنته کنه، اونایی که خب باور ندارن باور کنن، ما که باور داریم، اونایی که باور ندارن این روایت رو باور کنن که مثلا همین چیزایی ما داریم. حتی من تو همین چیزایی که به این برای بچه های دور برامون گفتم انجام دادم، واقعا این مقدار جواب داده ظاهرا. خدا ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما رو از سربازان خاص امام زمان اون قرار بده، این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان. خدا طبقاتی از نور به روح حضرت امام عاد و واصل بفرما، مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران به انقلاب و اسلام و نظام رو مؤید و منصورشون بدار، پدر مادر ما رو ببخش و بیامرز، خدا دست ما رو تو این دنیا و اون دنیا از معارف نورانی قرآن و اهل بیت کوتاه بفرما، آنچه گفتیم و نگفتیم و آن محتاجیم تو بهتر میدادیم در حق ما به هدف اجابت برسان، مرگ ما جز شهادت در نور خودت قرار نده، بالنبی و آله الفاتحه و السلامات. Ay, qué chido.